Bastaramı giyerim ve binendik on ve şenlendik on televizyon ve با سپاس از دستن در قرار مسئول فنی. ارجنگ بامشاد هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. خب الان در دوم به آغاز دومی سال قتل عمد مهسا ژینا امینی دختر ایران هستیم. خب به مناسبت این سال روز آغاز خیزش انقلابی ژینا و در بسیاری جای اعتراضات مردمی شکل گرفته، بسیاری از مردم به مزار شهدا رفتن، همبستگی خودشون اعلام میکنن علیرغم این فضای سرکوب خشن و اعتصاباتی که در کردستان در جریان است و در خارج از کشور هم در بسیاری از شهرها و کلان شهرهای کشورهای اروپایی، آمریکا، حتی استرالیا و آسیا ایرانیان خارج کشور این جمعیت 8 تا 10 میلیونی اعتراضات بسیار گسترده ای را دارن سازمان میدن سازمان دادن و اعتراض میکنن و صدای این انقلاب باشکوه را به گوش جهانیان میرسونن، انقلابی که تاثیر عظیمی هم در منطقه و هم در جهان داشته و داره و داره پیشروی میکنه این قضیه. یعنی وضعیت تصوری که رژیم داشت که گویا این حرکت و خیزش انقلابی را کنترل کرده، الان در یک سالگیش نشون میده که نه تنها کنترل نشده بلکه فروپاشی در درون حاکمیت شکل بسیار گسترده‌ای به خودش گرفته. بسیاری از کسانی که سالها برای استقرار جمهوری اسلامی جنگیدند، حالا خودشون در نوشته هاشون در صحبت هاشون مطرح میکنند که این الگوی جمهوری اسلامی الگوی فروپاشیده‌ای هست، این حاکمیت حاکمیت است که از درون فروپاشیده، برنامه‌هاش، ایده‌آل‌هاش، طرحهاش در دل مردم شکست خورده. توجه کنیم که این حاکمیت برای در آغازی که انقلاب 57 صورت گرفت و روحانیت بر عرصه قدرت سوار شد، فضای جامعه در اون شرایطی بود که به خاطر اون سکولاریزم از بالا و فرمایشی که وجود داشت، یک حالتی در جامعه داشت که بسیار از مردم به سمت گرایشات مذهبی رو آورده بودند. حالا با اون صحبت هایی که زمانی که علی شریعتی مطرح کرده بود یا به شکلی جلال احمد مطرح میکرد یا بازرگان مطرح میکرده، تو اون شرایط یه نظرسنجی در اون سال 53 انجام گرفته بود. تو اون سال 53 تو اون نظرسنجی که طرح آینده نگری داشت، در اونجا این آمار خیلی برجسته بود، میشه مقایسه کرد با امروز ایران. یعنی قبل از اینکه سال 53 حساب کنیم، 4 سال قبل از انقلاب، زمانی که جمهوری اسلامی قدرت به دست گرفت، طبق اون نظرسنجی 74% مردان مخالف کار همسرشان در بیرون از خانه بودند. یعنی اون تفکرات مردسالارانه یا حتی به شکلی مذهبی. 78% زن با حجاب را برای ازدواج انتخاب میکردند. 83% مردان و زنان نمازخون بودند. 79%شون روزه میگرفتند. 53% امر به معروف و نهی از منکر را قبول داشتند و 70%شون همیشه به مسجد میرفتند. یعنی ما با چنین فضایی بودیم که وارد اون شرایط شدیم، اون ارگانها و نهاد روحانیت قدرت را به دست گرفت و انقلاب مردمی را که داشت شکل میگرفت از اون روحیاتی که تو جامعه بود استفاده کرد، تحت عنوانی که ما میخوام اسلام رو حاکم کنیم، قواعد رو حاکم کنیم و با اون شرایط. ولی امروز این انقلاب ژینا که ما تو بحث‌های گذشته هم مطرح کرده، انقلابی است که تقریبا انقلاب فرهنگیش پیروز شده. امروز جامعه دیگه جامعه است که در مجموع دین رو امر شخصی میدونه، حالا بخشش دین گریزم بخشش ضد دین هستن، ولی این دین شده امر شخصی مردم. تقریبا از 75,000 مسجد 50,000 مسجد تعطیلن، کسی نمیره اونجا مراجعه نمیکنه. اونها هم که تعطیل نیستن چند نفری بیشتر مراجعه نمیکنن. حتی شما زمانی بازار بزرگ تهران مرکز نماز جمعه ها بود، 4 تا 5 تا بلندگو روی جاهاشون پخش میکردن به شکلی. الان مسجد بزرگ بازار تهران مثلا کسی اونجا نیست جز کسایی که حکومت بهشون پول میده که برن اونجا جمع بشن. بنابراین و تو زمین های مختلف دیگه، وقتی اون جامعه را نگاه میکنیم، جامعه است که اون تفکرات مردسالارش به شکلی شکسته شده، زن به عنوان یک انسان برابر خودش تحمیل کرده در جامعه و هوش اختیاری خودش مطرح میکنه دیگه. از اون نگاه زن ستیزانه خبری نیست و جامعه به نظرم یک تحول انقلابی خیلی گسترده رو در پیش برده. بنابراین در حوزه فرهنگی میشه گفت که انقلاب به پیروزی رسیده، پیشرفت های بسیار بزرگ کردن، چهره ایران رو عوض کرده و در زمینه ساختار سیاسی هنوز جای پیش نبوده. خب این که ما در بحث گذشته، هفته گذشته روی این قضیه مطرح شد صحبت کردیم که جنبش انقلابی مهسا چه دستاوردهایی داشت، این به نظرم نکته بسیار مهمی بود. ولی خب ما وقتی از دستاوردها صحبت میکنیم بایستی ببینیم که این جنبشی که الان یک جنبش انقلابی پایدار و با قوام شده، جنبشی است که مثل یک آب عمیق آرام داره به پیش میره. این آب سطحی نیست که با پرسر صدا بره، بلکه آب عمیقی است که داره پیش میره و این پیشرفتش بسیار از معادلات رو عوض کرده. باید دید. حالا این وضعیتی که ما درش قرار داریم، این سوال کلیدی رو مطرح میکنه. خب این جنبش با چه موانعی، با چه مشکلاتی روبرو است؟ حالا بی توجه به اینکه ما ارزیابیمون از حرکتایی که توی سالگرد مهسا انجام گرفت، حالا یه سری تبلیغات این رژیم چنجی هم میکنن از طریق شبکه‌های اجتماعیشون، از طریق کانال‌های مختلفی که دارن، از طریق رسانه‌هایی که بودجه از کشورهای دیگه تامین میشه، یک هیاهو میکنن، خبرسازی میکنن، کاری که توی خود جنبش مهسا هم بسیار کردن برای اینکه یک جایگاهی برای خودشون باز کنن. ولی ما وقتی که میخوام درباره مسئله انقلاب ایران صحبت کنیم، بایستی بسیاری از این پارامترها رو خیلی دقیقتر بهش نظر بکنیم و از اون حالت هیاهو و هیجانی و تبلیغات دروغ دست برداریم. خب جنبشی که الان ما باش رو بروستیم، انقلابی که داره آرام و بسیار استوار پیش میره، با چه مسائلی رو بروست؟ ما در چهار حوزه میتونیم مسائلی رو که الان جنبش محصاله ها، جنبش انقلابی شینایا، جنبش انقلابی زن زندگی آزادی باش رو برو هست تا بهش بپردازیم. اولین مسئله، مسئله رهبری انقلابه. مسئله دوم تاکتیک های مبارزاتیش هست. مسئله سوم اختلاف سرعت اعتراضات سیاسی با اعتراضات اقتصادی است و چهارم چشمانداز آلترناتیو، چشمانداز دولت جایگزین و آلترناتیو حکومتی چی هست. اینا اون چهار تا محور اساسی هست که الان جنبش باش دست و پنجه نرم میکنه. وقتی به مسئله رهبری انقلاب میپردازیم، واقعیت این هستش که در حین اون جنبش انقلابی ژینا، بخصوص این رسانه‌های مگاتونی خارجی و کشورهای امپریالیستی و اون کشورهایی که نقش میخوان سلطه داشته باشن برای ایران، خیلی تلاش کردن که یک فضای را مطرح کنن که انگار این حکومت همین فردا سرنگون میشه و برای خودشون هم شروع کردن آلترناتیو سازی. به یک نکته به نظرم بایستی ما توجه کنیم، اینکه این همه به ایران توجه میشه از کجا ناشی میشه؟ برای اینکه واقعی نیستش که ایران کشوری است در حساس ترین منطقه جهان خاورمیانه است به خاطر نفت گازی که داره و در این حساس‌ترین منطقه جهان، حساس‌ترین و مهمترین کشور ایران هست. ایران کشوری است، حالا از نظر مساحت که بخوایم بگیم، یکی از بزرگترین کشورهای منطقه است، با 2500 کیلومتر مربع مرز آبی در شمال و جنوبش، با 9% امکانات طبیعی جهان، با 1% جمعیت جهان و با 15 کشور جهان ارتباط همسایگی داره. در شهرهای ارتباط بین سه قاره هست. یعنی مرکز ارتباطی است، مرکز انرژی هست، بعد یک جمعیت جوان تحصیل کرده فوق العاده داره. این جامعه و این کشور اگر آزاد باشه، میتونه برای بسیار از کشورهای منطقه مسئله ساز بشه برای خودشون. نگرانش هستن. وقتی اقتصاد ایران به حرکت در بیاد با این نیروی جوان، با این امکانات، دیگه اقتصاد به احتمال زیاد اقتصاد ترکیه، اقتصاد عربستان، اقتصاد کشورهای همسایه نمیتونن باشه اونطور که باید شاید درگیر بشه. همین چند روز پیش بود یکی از مسئولین اتاق بازرگانی ایران در سخنرانی که مطرح کرده بود، مسئول اتاق بازرگانی یکی از مقامات دیگه حکومتی، من اسمش یادم نیست، اون مطرح کرده که خب ما در 40 سال پیش یا 50 سال پیش اقتصاد ایران 3 برابر اقتصاد کره، 2 برابر اقتصاد ترکیه و 13 برابر اقتصاد چین بود. الان اقتصاد چین تقریبا 30 برابر اقتصاد ایران است، اقتصاد کره 2.5 تا 3 برابر اقتصاد ایران و اقتصاد ترکیه هم 2 برابر اقتصاد ایران. اقتصاد ایران در سطح اقتصاد تو منطقه آخرین هست، در سطح امارات و اسرائیل. توجه کنید که ایران 85-90 میلیونی، اقتصادش هم وزن اقتصاد اسرائیل چند میلیونی یا امارات بابا شیعه میلیونی هست. یعنی این به نظرم یک ورشکستگی سیاسی است. خب این شرایط وقتی میگیم که اگر این اقتصاد آزاد باشه به این کشور توسط مردمش اداره بشه، تحولات تو منطقه ایجاد خواهد کرد که اون قدرت های امپریالیستی، شرکت های بزرگی که دنبال نفت و گاز هستن و منابع طبیعی کشور، احساس نگرانی میکنن، همون نگرانی که باعث دولت ملی دکتر مصدق رو سرنگون کنن. حالا هم همینه. بنابراین تو یک سال گذشته این قدرت های امپریالیستی، این قدرت های بزرگ، قدرت های سلطه جو یا حتی همسایگان تلاش بسیاری کردند که برای خودشون آلترناتیو سازی کنند و تبلیغات مطرح کردن، تبلیغات بسیار گسترده، شکل‌های مختلف از آلترناتیو درست کردن، مثل منشور برای خودشون مهسا نوشتن، چیز گذار درست کردن، نمیدونم جریان گذار درست کردن، بعد حول مثلا رضا پهلوی کلی چیز درست کردن، بعد هنرپیشه‌ها و سلبریتی‌ها رو جمع کردن. این به شکلی اینطور تصوری رو ایجاد کردن که انگار نیروهایی که در اینجا شکل گرفتن یا هستن یا حضور دارن، حالا هم چه جمهوری خواهان، چه مشروطه خواهان، چه سلطنت طلبان، چه مجاهدین، چه جریانات مختلف، این تصور بود که انگار این نیروهایی که زمانی که ایران بودن خارج شدن و در اینجا در فضای خارج به مهاجرت دارن زندگی میکنن، میتونن برای یک جنبشی که جنبش نسل جوان اسیانگر امروز ایران است، زنان معترض ایران هست، جوانان معترض ایران است، هدایت اونو به عهده بگیرن، در حالی که اینا دور بودن و نمیدونستن مثلا اونجا چه خبر هستش. یعنی اون انقلابی که در ایران هست ویژگی های خودش داره، نیروی جدیدی اونجا حاکم شده، تحولاتی که تو این کشور بافته، تحولات بسیار گسترده و بسیار عمیق هست، قابل مقایسه نیست. ما حتی یک نمونه رو بخوایم مقایسه کنیم، بعضی وقتا اون کسایی که در زمان شاه زندگی کردن، خب در زمان شاه تمام نیروهای سیاسی در یک نیروهای بول و فعال دانشجویی در یک استبداد اختناقی زندگی میکردن. برای یک کتاب خرمگس باز 2 سال میرفتی زندان، برای یک اقتصاد اصول مقدماتی فلسفه باز 3 سال میرفتی زندان. یعنی حتی کتاب خوندن در اونجا جرم بود و اون خشونت ساواک، خشونت وحشیانه ساواک که در اونجا مطرح بود به شدت این موضوع را بررسی میکرد. ولی اینجا ما با یک جامعه بسیار برانگیخته روبرو هستیم که 40 سال داره به حکومت اسلامی میجنگه. استبداد جمهوری اسلامی استبداد اختناقی نیست، استبداد سرکوبگر هست. ولی تو این استبداد سرکوبگر، در دل این استبداد سرکوبگر، ما میبینیم که بسیاری کتاب ترجمه میشه، بسیاری کتاب مارکسیستی اونجا ترجمه شده، پخش شده، مردم دارن میخونن، بسیاری فیلم ها ساخته میشه، بسیاری از تشکلات شکل گرفته، تشکلات صنفی شکل گرفته. خب بنابراین یک جامعه به شدت پویا، فعال و جنگنده داشتیم. این نیروهای خارجی کشوری تصور میکردن که میتونن رهبری اون جامعه را به عهده بگیرن و با تبلیغاتی که مطرح میکردن، که این مثلا با تبلیغات بادکنکی درباره این آلترناتیو، اون آلترناتیو طوری بود که بخشی از حتی نیروهای سیاسی غیر سلطنت طلب هم به شکلی تو این دور به گرایش سلطنت پیدا کردن، فکر میکردن که آره این پردا به قدرت میرسه. با تبلیغاتی هم که دروغ درست میکردن که ما ارتباط داریم با بخشی سپاه، با بخشی از ارتش، این ور اون ور، به مثال مختلف. خب بنابراین این نیروها و این آلترناتیو هایی که بی ریشه بودن دایه رهبری داشتن، بنابراین ولی این جنبش، جنبش رهبری به دست نداشت، مشخص شد. و هرچی جنبش جلوتر رفت دید که اینایی که ادعای رهبری میکردن همشون به بیرون پرتاب شدن. الان دیگه همه متقاعد شدن که نیروهای خارجی کشور نمیتونن نقش هدایت، رهبری و تاثیرگذاری در جنبش داخل داشته باشن، میتونن نقش حامی داشته باشن. مهمترین نقششون حامی است، باید صدای اون انقلاب رو به جهان برسونن، دخالت نکنن. این به نظرم نکته بسیار مهمی است. ولی خب وقتی این نکته رو میگیم، یک نکته برجسته میشه. انقلابی که در ایران جریان داره رهبری متمرکز نداره، رهبری هماهنگ نداره. و یک انقلاب برای اینکه پیروز بشه و برای اینکه بتونه قدرت رو به زیر بکشه، برای اینکه بتونه این درخت پوسیده را از جا برکنه، نیاز به یک رهبری متمرکز، هماهنگ و سازمان یافته داره. اون چیزی هستش که تو ایران هنوز شکل نگرفته و یکی از چیزهایی که بسیاری مطرح میکنن که چرا اینطور نمیشه، چرا اونطور نمیشه، چرا این حادثه اینجا اتفاق میفته، هماهنگ نمیشه. این مرکز هماهنگی وجود نداره. نه در مبارزات سیاسی ما مرکز هماهنگی به هدایت هماهنگ داریم، نه در اقتصادی. ما حتی میبینیم که اقتصادات کارگری هماهنگ نیستن. بخش‌های مختلف بر اساس نیازهایی که دارن، فشارهایی که بهشون تحمیل میشه، حرکت‌های انجام میدن. ولی ما هماهنگی مبارزات اقتصادی نداریم. مرکز هماهنگی، مرکز هماهنگی مبارزات سیاسی نداریم. آره اینجا اونجا حرکت همسویی‌ها و هماهنگی‌های از طریق امکاناتی که فعالان و میدان نیروهای میدانی دارن انجام میشه، ولی هنوز این مرکز شکل نگرفته. بنابراین مسئله چگونگی شکلگیری نیروی هماهنگ کننده مبارزات یا مرکز هماهنگ کننده مبارزات صنفی، مبارزات اقتصادی، مبارزات سیاسی، مبارزات مدنی و تبدیل این به یک نیرو که بتونه تصمیم بگیره، مثلا تصمیم بگیره در فلان روز فلان کار رو میکنیم یا این کار رو میکنیم، این تاکتیک های اتخاذ میده اون تاکتیک. بنابراین شکلگیری یا تلاش برای سازماندهی یک مرکز هماهنگی و رهبری متمرکز در داخل کشور از نیروهای داخل کشور، از نیروهای درگیر در یک مبارزه جاری، این یکی از نکات اصلی است که جنبش بهش نیاز داره. یعنی این خوشبختانه ما شاهد این هستیم که یک نوع تشکلیابی و سازمانیابی در نیروهای فعال در خیزش انقلابی روز به روز داره تقویت میشه. تشکل‌های مدنی، تشکل‌های صنفی، تشکل‌های اقتصادی و اجتماعی داره روز به روز قوی تر میشن و این تشکل‌ها میتونن به تدریج خودشون تبدیل بشن بعداً به یک نیرویی که کمک میکنن که دل این رهبران اون سازمانده رهبران عملی به وجود بیاد. بنابراین این محور اولی بود که به نظرم نکته بسیار مهمی. محور دومی که هست اینه که جنبش انقلابی ایران واقعیش نیستش که این جنبش داره با یک حاکمیت به شدت فاشیستی میجنگه. اینجا وقتی میگیم به شدت فاشیستی، منظور از فاشیسم کلمه فوش نیست. حاکمیت جمهوری اسلامی یک دولت توتالیتر تاریک اندیش و یک حکومت ایدئولوژیک واپسگراست و به معنای واقعی کلمه تاکتیکاش و شکل شیوه حکمرانیش شیوه فاشیستی است. در بسیاری از جاها وقتی شما تاریخ فاشیسم آلمان را میخونید، میبینید که تاکتیک ها و اقدامات و سازماندهی های این جمهوری اسلامی به شکل خیلی زیادی نزدیک هست به این ساختار و شیوه های حاکمیت فاشیستی، چه در سازماندهی ساختارهای سرکوبش، چه در سازماندهی نحوه سرکوبش، همه اینا شباهت های زیاد داره و در بعضی زمینه ها جمهوری اسلامی روی هیتلر را در سازماندهی سرکوب سفید کرده. برای اینکه یک نیروی توتالیتر سازمان یافته و فاشیستی است که پایگاه های مختلفی را برای خودش سازمان داده، یعنی یک سری پایگاه های اعتقادی دارن، یک سری پایگاه هستن که لحاظ اقتصادی بهشون وابسته هست، بهشون پیوسته هستن و یک سری چیزهایی هستش که لحاظ اقتصادی رانتهای اقتصادی گرفتن و یک طبقه اجتماعی گسترده زیر پای خودش آورده و این مجموعه پایگاه در کنار اون امکاناتی که داره و ساختار ایدئولوژیکی که داره، یک دولت ایدئولوژیک تاریک اندیش و واپسگرا و عقب مونده با شگردهای مدرن فاشیستی را حاکم کرده. این بنابراین ما با یک حکومت فاشیستی به شدت خشن روبرو هستیم. ما توی این یک ماه قبل از خیزش مهسا شاهد دستگیری های گسترده از فعالان مدنی بودیم، فعالان اجتماعی، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، کسایی که در عرصه هنر کار میکنن، دانشجویان، فعالان سیاسی، فعالان کارگری. هر روز میبینیم که اینجا اونجا اینو دستگیر کردن، اونو دستگیر کردن، هی میرن در درون زندان هم به یک سرکوب فاشیستی تمام عیار رو بردن، محروم میکنن زندانیان رو از بهداشت، از درمان و فشارهای سنگین میارن. حالا اون جنایت هایی که در حق زندانیان میکنن با تزریق آمپول های مختلف و بعد فضا ایجاد میکنن، بعد از آزادی بعضی هاشون کشته میشن، اینا هم به نظرم اون مرگ خاموشی است که سازماندهی میکنه. بنابراین از اون برم میبینیم که فشارات مثلا در بین این فعالان، گفتن فعالان عرصه‌های مختلف، فعالان محیط زیست فراموش کردن. به نظرم یکی از چیزهایی که خیلی به شدت روش دارن حسن اینه که این فعالان محیط زیست رو دستگیر میکنن که نمونهشون فعالان تجمع سالانه طرفداران محیط زیست چیا بود در کردستان که قهرمان جلوگیری از گسترش آتش در جنگل‌های اون منطقه بودن و اینا رو دستگیر کردن و به فشار بهشون دارن میارن. بنابراین از اون برم این فشار روی خانواده های دستگیر شده، خانواده های شهدا، خانواده های جانباختگان، همه اینا نمونه های یک سرکوب فاشیستیه. بنابراین این حکومت از هر فرصتی استفاده میکنه تا این سرکوب خودش رو گسترش بده به این امید که جلوی پیشروی این جنبش رو بگیره. رهبر این رژیم هم تو همه سخنرانیش وقتی مطرح میکنه میگه این اقدامات دشمنم، دشمنم کجاست؟ تو خارج هست، به اینا همه هدایت شده مراکز امنیتی هستن، یا مالوپوریا داره یا داره به شکل بسیار وقیحانه دروغ سازی میکنه تا نیروهای خودش رو متحد نگه داره و به نیروهای سرکوب خودش روحیه بده و اونا رو وارد این جنگ با مردم کنه. بنابراین وقتی که این جنبش با یک حکومت بسیار وحشی، به شدت مسلح، با اعتقادات ایدولوژیک بسیار شکل گرفته سازماندهی شده روبرو هستیم، نحوه سر مبارزه با اون به نظرم یک محبه است که به لحاظ تاکتیک مبارزاتی یکی از مهمترین مسائلی است که باش باست درگیر کنیم. اینجا میبینیم که یک سری نیروهای رژیم چینجی، نیروهای خارج کشوری توی کانالاشون آموزش نمیدونم پرتاب نارنجک میدن، از نمیدونم هسته های شورشی صحبت میکنن، از آتش زدن اینجا اونجا تبلیغ میکنن، به شکلی میخوان جنبش مردم رو وارد فاز درگیری های مسلحانه و نظامی میکنن. این کاری بود که تو جنبش مهسا هم خیلی ها کردن، به ضرباتی زدن و باعث کشته شدن بعضی از نیروها شدن، بعضی از جوان ها شدن. این تاکتیک هایی است که درست در خدمت یک دولت فاشیستی سرکوبگر است که به دنبال این بهانه است که بگه که آره این حرکت ها حرکت های نمیدونم ساختار شکنانه است، این حرکت های مسلحانه است، به مال مردم، به نمیدونم کشتن نمیدونم سپاهی فلان کردن و برای خودشون شهید سازی کنن و سرکوب رو تشدید کنن. بنابراین تمام اقداماتی که به این تاکتیک ها روی میاره تقریبا در مقابل حرکت مردم. چرا؟ برای اینکه حرکت مردم توی یک سال گذشته نشون داده که یک حرکت بسیار مدنی است، متکی بر مقاومت مدنی و نافرمانی مدنی است، حرکتی است خشونت پرهیز و تلاش داره میکنه که تا اونجایی که امکان داره اهرم‌های و بهانه‌های سرکوب رو از رژیم بگیره، از دستگاه سرکوب بگیره، از نیروهای مسلح رژیم چه نیروهای ضد شورش، سپاه، بسیج بگیره. خب بنابراین اینجا بایستید که اون چیزی که میتونه در مقابل این حاکمیت فاشیستی که به نیروی مسلح خودشه و بخشی از پایگاه خودش که سازمانی یافته است در تکیه میکنه، بایستی عدد بزرگ را وارد میدان کرد، نیروی وسیع وارد میدان کرد. نیروی وسیع وقتی وارد میدان میشه، یکی از شرایط ها رو شرایط مختلف داره یا جنبه های مختلف داره، یکیش اینه که هزینه مبارزه بالا نباشه. وقتی هزینه خیابون اومدن به مبارزه تاکتیک به شکلی انتخاب بشه که باز درگیر بشی تو رو دستگیرت میکنن، بعد میگن تو نارنجک داشتی مسلح بودی فلان داشتی و میرن زیر شکنجه های سنگین، اونم نیروهایی که الان شکنجه انجام میدن نیروهای به شدت وحشی هستن که ما نمونه ها شدیدیم، تجاوز میکنن به دخترها به پسرها، بعد نمیدونم شکنجه های بسیار سنگین میکنن، بعد زدن های وحشتناک. وقتی اون دختر ایران ژینا را اونطور در پاسگاه گشت ارشاد اونطوری زدن، حالا کسی بود که کاری هم نکرده بود، فقط این بود که یکم روسریش عقب بود، ببین با دیگران چه خواهیم خواهد. بنابراین یکی از مهمترین مسائلی که جنبش باش درگیر هست چگونگی اتخاذ تاکتیک هایی است که بتونه کم هزینه باشه، نیروی وسیع‌تری رو به میدان بیاره و قدرت چیز داشته باشه، قدرت در مقابل رژیم طوری باشه که امکان این که بهانه دست رژیم میده نداره. بنابراین تاکتیک های خشونت پرویز، مدنی، نافرمانی و مقاومت مدنی محورهایی است که این یکی از مسائلی است که هست. این اون نیروهایی که تلاش میکنن این تاکتیک ها را با تاکتیک های تهاجمی، زودرس، نظامیگری یا تاکتیک هایی که به یک اقلیت کوچک استوار هست، تاکتیک هایی است که به ضرر جنبش هست و این درگیری رو ما تمام یک سال گذشته داشتیم، در آینده هم خواهیم داشت. این از بنابراین یکی از در کنار مسئله رهبری، مسئله چگونگی اتخاذ تاکتیک هم یکی از مسائل مهمی است که این جنبش انقلابی باش روبرو هست. نکته سومی که باش درگیر هستیم این هستش که ما شاهد دو ریل مبارزاتی هستیم. یک ریل مبارزاتی میشه فرهنگی مدنی هست یا سیاسی مدنی، فرهنگی مدنی، و یک ریل مبارزات معیشتی، اقتصادی و طبقاتی است. واقعی است که این جمهوری اسلامی یک دولت سرکوبگری است، تاریک اندیش و ایدولوژیک که به تمام امورات مردم دخالت کرده، به تمام زندگی مردم از پوشش گرفته تا تغذیه تا رفتار تا کردار در خونه، در مدرسه، در اداره، در جای مختلف گیر داده، کلی نیرو برای خودش بسیج کرده، بهشون پول میده که اینا بیان مزاحم مردم بشن، سر این سر اون سر اون. حالا حداقل در زمان حکومت پهلوی که یک حکومت استبداد اختناقی بود، سرکوب مدنی وجود نداشت، مردم در زمینه مدنی آزاد بودن، در زمینه سیاسی با شدت و خشونت برخورد می‌کرد. ولی در جمهوری اسلامی در کنار سرکوب سیاسی، یک سرکوب مدنی، یک سرکوب فرهنگی، یک سرکوب مذهبی و حتی سرکوب سلیقه‌ای وجود داره. یک جوان حق نداره آستین کوتاه بپوشه یا آستین بلند بپوشه، با به شما چه ربطی داره؟ نمیدونم موشو اینطوری آرایش کنه یا اونطوری، حتی به آرایش مو مردم هم کار دارن. شما آرایش موتون، شما مثلا دوستدار حیوان هستید، که تو سگ به گربه داشته باشین بهش گیر میدن. جالبه که توی تمام این تاریخ ما مردم برای خودشون توی دهات رو روستاها سگ داشتن، گربه داشتن، میرفتن میمدن. اینا یک مرتبه مسئله کردن که سگ و گربه هم برای اینا مسئله است، یعنی حتی به حیوانات هم گیر میدن. تو این نوع حکومتداری اینا باعث شده که کل مردم به کشور بی ویژه جوانان و زنان در مقابل شورش کنن. این شورش خصلت انفجاری فوق العاده بارایی داره. یعنی اون ضربه‌ای که جنبش انقلابی ژینا در 6 ماه اول زد، خب دستاوردهای بزرگی داشت که من دستاوردش رو تو هفته گذشته توضیح دادم که چگونه تونست اصلا حجاب برداره، پوشش‌های اختیاری بکنه، بعد فضای جامعه رو عوض بکنه. حالا حتی می‌بینیم که در جنوب تهران یا جنوب شهرها هم دیگه بسیار از مردم، قبلا اینطوری بود که فقط اینایی که روسری برمی‌داشتن شمال شهر بودن، الان این جنوب شهر هم اینطوریه، همه جا اینطوریه، شهرهای کوچک و بزرگ اینطوریه. یعنی این حالتی است که جامعه وارد یک فاز جدید شده. ولی این حالت خصلت انفجاری شعارها و خواستهای مردم ها که مسئله آزادی های بیقید شرط سیاسی هست، مسئله حق تشکل هست، حق بیان هست، برابری زن و مرد هست، این رابطه مبارزه با مردسالاری سازمان یافته است، مسئله گذر از تبعیض ملی هست که تو ایران مطرح هستش، گذر از تبعیض مذهبی هست که مطرح هستش تو اینا. خب اینا چیزایی است که با خصلت انفجاری خیلی بالای جامعه وارد فاز شده. ما میبینیم که مثلا وقتی که از سرکوب مذهبی به ملی صحبت میکنیم، انفجاری که در کردستان و در بلوچستان هست نشون دهنده این خشمی است که اونجا وجود داره. اون جمعه‌های اعتراضی بلوچستان که یک سال تداوم داشت، اونم بلوچستانی که خیلی به عنوان منطقه پرت عقب مونده، عقب نگه داشته شده، یه جای دور از که تو تصورشون نمیدونن، ولی امروز الان به هر که بپرسی میگن بلوچستان، میگن زاهدان، اسمها رو میشناسن، فضا رو میشناسن، اون روحیه اون مردم اون منطقه رو، اون روحیه مردم نجیب اون منطقه رو میشناسن و بهش احترام میذارن. این حالتی که وجود داره نشون دهنده اینه که این بحران های مختلفی که وجود داره، بحران مثلا ملی، تبعیض ملی، تبعیض علیه زنان، تبعیض آپارتاید جنسی علیه زنان، تبعیض علیه مذاهب دیگه، یعنی علیه سنی ها، علیه بهایی ها، علیه دراویش، علیه حتی شیعه هایی که معتقد به این حکومت مذهبی نیستن، ولای تغییر رو قبول ندارن، همه اینا یک مرتبه خصلت انفجاری به جامعه داده. این خصلت انفجاری سرعت حرکت های سیاسی رو بالا برده، خیلی وسیع هست، خشماگین هست. ما این حرکت ها تو 6 ماه اول انقلاب ژینا به طور خیلی دقیق دیدیم. از اون ور ولی حرکت های اقتصادی وقت مطرح میشه، ما در یک سال گذشته، درسته در تمام این سال های گذشته شاهد حرکت های اعتراضی گسترده ای کارگران بودیم در بخش های مختلف. کارگرای هفت‌تپه بودن، کارگرای هپکو بودن، آذراب بودن، اتوبوسرانی تهران بوده، حرکت های بازنشسته ها هم با شاهدش هستیم، حرکت های نفت هستیم شاهدش. ولی وقتی که نگاه میکنیم تو یک سال گذشته، این مبارزات اقتصادی و معیشتی مبارزاتی است که بسیار آرام، بعضی وقتا تکموردی هست. مثلا اگر در معدن یزد و کرمان اعتصاب هست، مثلا تو معدن آقدره یا جای دیگه مثلا اعتصاب نیست، هماهنگی بین اینا وجود نداره. خود این که حرکت‌های معیشتی به شکلی آرام هست، خصلت تهاجمی نداره، تون نیست، حالا جدا از اینکه ما علت‌های رو بخوایم بررسی کنیم که مثلا خصوصیت حرکت‌های کارگری با خصوصیت‌های حرکت‌های خیابانی و مبارزات سیاسی متفاوت است، سرعت های مختلف داره، ولی ما به طور ویژه در یک سال گذشته با یک مشکل جدی روبرو هستیم. مشکل جدی این هستش که ما در یک شرایط رکود تورمی سر میبریم، اقتصادی در هم شکسته و در هم پاشیده که رژیم نمیتونه کاری بکنه. حتی ادعایی که رئیسی میکرد که من بیام دلار رو 5000 تومانی کنم، دلار رو کرد 50000 تومان، این دلار 17000 تومانی رو به جای 5000 تومانی کنه کرد 17000 تومان. مسکن دیگه بسیار جا مهاجرت از مراکز شهرها به حاشیه شهرها، از حاشیه شهرها به شهرهای کوچکتر، از شهرهای کوچکتر به دهات شروع شده تو این رابطه به خاطر مسئله مسکن. مسئله تأمین معاش، یعنی اینقدر مشکل شده که طرف مثلا کارمند بانک بایستی بیکاسوب بره سر کار تا ساعت چند بعد از ظهر سر کار باشه، بعد بیاد بیرون سوار اسنپ بشه، شب بره خودش هم میره کار، خانمش هم میره کار، میان خسته و کوفته، بازم چرخ زندگیشون نمیچرخه. بنابراین این وضعیت اقتصادی در بوداگون باعث شده که بسیاری از نیروهایی که شاغل هستن با احتیاط وارد مبارزه بشن. چرا؟ برای اینکه از دست دادن شغلشون وحشت دارن. ما یک نمونه داریم در شورای تشکل های صنفی معلمان فراخوان داد یک ماه و نیم پیش که 100 هزار امضا برای اعتراض به دستگیری معلمان برای آزادی اونو. خب از این 100 هزار امضا تونستن 30 هزار امضا، 30 چند هزار امضا جمع کنن ظرف یک ماه که خودشون ارزیابی کردن. خب دلایل مختلفی براشون مطرح کردن، ولی واقعش نه که یکی از دلایل اینه که بخش از زیادی از این 1 میلیون معلمی که وجود دارن ترس دارن که اگر امضاشون رو بذارن اینجا ممکنه فردا براشون بیان مسئله اخراج مطرح بشه، مسئله تعلیق مطرح بشه، مسئله حذف مطرح بشه، به این کانال معیشتشون قطع بشه. کارگرایی که دارن اعتصاب میکنن دارن این فکر میکنن که ما با یک ارتش ذخیره گسترده بیکار وجود داریم، با واحدهای تولیدی ورشکسته و تعطیل و چند میلیون مهاجر افغان همسایگان افغانستانیمون که از دست طالبان فرار کردن به اینجا پناهنده شدن و اینا هم نیروی کاری هستن که بعضی وقتا از طرف نیروهای پیمانکاری، شرکت‌های پیمانکاری غارتگر به عنوان نیروی کار ارزان وارد معامله شدن. بنابراین این فضاها باعث شده که بسیاری از نیروهای شاغل در اقدامات مبارزاتی خودشون دست به عصا را برن، نگران باشن از بیکار شدن، نگران باشن از اینکه این منبع درآمدی اندکی که دارن از زندگیشون دست میدن. به این عملا میشه یک نوع ناهماهنگی به وجود میاد بین این مبارزات، یعنی این توقعی که بعضیا دارن، بعضی از جوونا به ویژه که مطرح میکنن که ما رفتیم تو خیابون کسی دنبال ما نیومد، این قش خاکستری نیومد، اونا نیومدن، اینا نیومدن، اینا دلایل مشخص عینی داره، دلایل اقتصادی داره. نمیشه، یعنی بنابراین این که چگونه میشه این فضا را هماهنگی ایجاد کرد بین مبارزات سیاسی مدنی، بین مبارزات فرهنگی و اجتماعی که خصلت انفجاری داره، با مبارزات اقتصادی طبقاتی که با نیروی کار تو شرایط بحرانی اقتصادی، فروپاشی اقتصادی بسیار نگران هستن از این قضیه، بایستی راههایی پیدا کرد. آیا این مبارزات میشه در محلات هماهنگ کرد؟ یعنی از محلهای زندگی مبارزات گسترش داد که به محل کار پیوند نخوره؟ یعنی اینجا اون نکاتی هست، خب بسیاری از کسایی که اون بازنشسته یا اون معلمی که شاغل هست موقع غروب که تو محل کاره احتمالا تو اعتراضات محله شرکت خواهد کرد. حالا راههای این که چگونه میشه این هماهنگی را پیدا کرد، هماهنگی را ایجاد کرد و این قدرت مبارزاتی مردم که مبارزات سیاسی گسترده و تهاجمی هستش را به شکلی سازمان داد که بشه در جاهایی که ضروری هست، در جاهایی که میشه با این نیروی طبقاتی و مبارزاتی، نیروی کارگری، بخشهای مختلف نیروی کارگری، وقتی میگیم نیروی کارگری فقط کارگران کارخونه ها نیستن، بخشهای تولیدی نیستن، معلمان هم جز نیروی کارگری محسوب میشن، پرستاران هم جز نیروی کارگری محسوب میشن، ارتش گسترده نیروی حمل و نقل، هوایی، دریایی، ریلی، اونا هم جز نیروی کار مطرح میشن. اینکه چگونه اینا رو میشه هماهنگ کرد به این مبارزات، وارد بس پتانسیلشون استفاده کردم، یکی از مشکلات و موانعی است، یکی از کارهایی است که در جلوی راه این جنبش قرار داره و باعث بهش فکر کرد، روش کار کرد و با شعار و اینکه با حرفای هیجانی نمیشه مسئله مبارزاتی رو به این شکل پیش برد. چهارمین نکته ای که مسئله هست، یک جنبش انقلابی برای اینکه بتونه پیش بره و برای اینکه بتونه نیرو جذب کنه، برای اینکه بتونه شکاف ایجاد کنه در نیروی سرکوب و در نیروی پایه رژیم، بایستی چشمانداز دولت بعدی رو داشته باشه، چشمانداز. خب ما دیدیم که توی یک سال گذشته تمام نیروهایی که چشمانداز رو مطرح میکردن، چشماندازشون شبیه همین حکومت با یکم آرایش بود، از چشم مردم افتاده یا کم رنگ شده. خب سلطنت طلبان میخواستن بیان حکومتی درست کنن مثل حکومت گذشته. به قول مادر یکی از بچه‌هایی که تازه از ایران برای دیدار بچه‌ش اومده بود خارج از کشور، بهش گفتن که اینجا بعضی از سلطنت طلبان خیلی حرف میزنن، گفته بود که ما تو ایران کسی به سلطنت فکر نمی‌کنه، کسی به این دولت، میگه ما چیزی رو که استفراغ کردیم می‌خوام دوباره بخوریم. راست هم میگه، یعنی ملت ایران با اون حضور میلیونی تو که 9% 10% مردم ایران تو انقلاب 57 شرکت کردن و سلطنت را، بنیان سلطنت 2500 بر باد دادن، ریختن در هم که دوباره نمیخوان دوباره اون چیزی رو که بالا آوردن بخورن دوباره. بنابراین خب این پس سلطنت نمیتونه یک آلترناتیو باشه، بخصوص این سلطنت طلبایی که الگوی اقتصادیشون نئولیبرالیسم هاره پینوشه‌ای دولت‌های بالتیک هست که خیلی خشن هم هست توی رابطه، یا اون جمهوری خواهایی که از آزادی های بیقید شرط سیاسی میترسن. حتی وقتی از مسئله ملی در ایران صحبت میکنن، تصورشون از مسئله ملی به فدرالیسم تصوری مثل این دولت‌های دولت اقلیم هست با شکل‌های فئودالیته قدرت‌های منطقه‌ای، که یک قدرت دست خاندان بارزانی باشه، یک قدرت دست خاندان طالبانی باشه. از یک فدرالیسم سرزمینی صحبت نمی‌کنن، که مثلا فدرالیسم که مثلا فرض کنیم مثل فدرالیسم آلمان بتونن بخش های مختلف ایران بر اساس اون چیزی که خود مردم رأی میدن تقسیم بندی کنن و به شکلی مثلا اونطور چیزی رو مطرح کنن. در هر صورت اینا به نظرم اون الگوهایی که مطرح میشه بعضی از این جمهوری خواه مطرح میکنن، اون الگوها هم الگوهایی است که مورد قبول مردم است. حتی در حوزه اقتصادی بسیار از این جمهوری خواهان جرأت نمیکنن از تامین اجتماعی فراگیر صحبت کنن، از اینکه از آموزش و بهداشت رایگان در یک کشور بسیار ثروتمند صحبت کنن، از نمیدونم ایجاد فرصت‌های شغلی برابر صحبت کنن. چرا؟ برای اینکه بر این باورن که این حرف‌ها به این شعارها بورژوازی ایران را میترسونه، سرمایه‌داری ایران را میترسونه. بنابراین اون چیزی که وجود داره اینه که اون آلترناتیوهایی که در مطرح میشن تا رای مطرح شدن نتونستن با خواست‌های مردم ایران همسو بشن. چرا؟ برای اینکه خواست‌ها بسیار رادیکال است. یعنی در زمینه اینکه دین از دولت کنار بره و شرع در قانون نقش نداشته باشه، این بسیاری از نیروهای سیاسی ایرانی هنوز از این قضیه وحشت دارن که اگر ما این کارا بکنیم جامعه مذهبی است، جامعه اینطوری است، جامعه اونطوری است، مثلا نمیتره به روحانیت چی میگه، این چی میگه، اون چی میگه، از این وحشت دارن. بسیاری از مردم از اون برابر حقوقی زنان و مردان وحشت دارن، چون خودشون در ته دلشون، در ته دیدگاهشون هنوز به اون مزیت‌های مردسالارانه باور دارن. وقتی بهشون میگیم که آقا نصف مجلس مؤسسان یا نصف ارگان‌های انتخابی بایستی حق زنان باشه، مثل اون قانون اساسی مترقی که در مجلس مؤسسان شیلی تصویب شد که بسیار رادیکال و بسیار بود، خب اونا مثلا وحشت دارن در این تو این زمینه. این سکولاریسم از پایین و مدرن و اون دموکراسی خواهی بسیار رادیکالی که مردم میخوان، مردم میخوان دموکراسیشون هم در عرصه سیاسی باشه هم در عرصه اقتصادی. در زمینه تقسیم ثروت خواهان هستن که این ثروت های جامعه به شکلی سازماندهی بشه که همه درش حق داشته باشن، نه یک گروه اقلیت راندخوار سرمایه‌دار بیان جامعه را چپ هاول کنن و دیگران بهشون به چیزشون نرسن. و در عرصه های مختلف مجموعی این چیزها را که نگاه میکنین، یعنی نوع نگاهی که به دموکراسی مردم دارن، نوع نگاهی که به آزادی دارن، نوع نگاهی که برابر حقوقی دارن، نوع نگاهی که به مسائل اقتصادی دارن، به مسائل تجدید سازمان اقتصاد جامعه دارن، در زمینه بهداشت، اون چیزهایی که تامین اجتماعی نیاز دارن، همه اینا رو که نگاه میکنیم جامعه یک چشمانداز چپ، یک آلترناتیو چپ را میخواد. اون آلترناتیوی که بتونه در زمینه محیط زیست، در زمینه چیزهای مختلف به شکلی جامعه رو سازمان بده که در خدمت مردم باشه، نه به شکلی سازمان بده که در خدمت الگوهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول باشه برای ایجاد فضای بهتر یا کارگر ارزان برای سرمایه جهانی. تو همه این آلترناتیوهای بورژوایی و آلترناتیوهایی که مثلا به شکلی الگوهایی که مورد حمایت کشورهای دیگه هستن، قدرت‌های امپریالیستان، چه سلطنت طلبان، چه مجاهدین، چه بخش از مشروطه طلبان، چه بخش از نیروهای جمهوری خواه که مورد قبول اونا هستن، مورد حمایت نیستن، میخوان دولتی رو کار بیاد که قدرت انقلاب سیاسی منفعل سازمان بده، انقلاب سیاسی که فقط در بالا دولت عوض بشه، یک نیروی جدید بیاد، این نیروهای جدید برنامه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول ببرن. این با اون خواست مردم ایران که یک دموکراسی رادیکال میخوان، دموکراسی در بالا به پایین، در زمینه سیاست، در زمینه اقتصاد، و برابری طلبی میخوان، برابری طلبی که تو همه عرصه‌ها باشه، شهروند برابر میخوان، چه در زمین برابری زن و مرد، چه در مورد ملیت‌ها، چه در مورد آدم‌های با فرهنگ‌های مختلف. بنابراین این چشم انداز و این الگویی است که چپ جامعه رو میطلبه. ولی متأسفانه چپ جامعه، چه نیروهای، یعنی جامعه به لحاظ گرایش آشکارا چپ به طبقاتی، به سمت چپ، به سمت پایین جامعه گرفته، ولی نیروهای سیاسی که این را نمایندگی بکنن هنوز قوی نیستن. اون الگوهای قدیم چپ که الگوهای متعلق به سیستم‌های حزب دولتی بود و اون سوسیالیسم موجود قرن بیستمی، اونا الگوهای وحشیک هستن، شکست خوردن، تجربه شو در شوروی دیدیم، تجربه شو در کامبوج دیدیم، در شوروی در چین دیدیم، حتی در کوبا دیدیم. این تجارب مردم نمیخوان، مردم الگون چون الگوهای نمیخوان. امروز الگویی میخوان که شبیه مثلا الگوهایی باشه که در قانون اساسی مصوبه مجلس مؤسسان شیلی توش هست، که بتونه یک دموکراسی رادیکال در زمینه اقتصادی، در زمینه سیاسی، در برای همه الگوها شکل بده. این چیزی است که این چپی، چپی مدرن، چپی امروزی، چپی که متکی به یک خواهان یک دموکراسی باشه، متکی به این باشه که جامعه بایستی در پایین سازمان یافته باشه، تشکل‌های مدنی، تشکل‌های سیاسی، تشکل‌های اجتماعی، تشکل‌های صنفی شکل بگیرن، جامعه را قوام بدن از پایین. این جامعه قوام یافته از پایین بتونه خودش را حفظ بکنه در مقابل هر قدرتی که بیاد، قدرت‌هایی که خودشون از طریق انتخابات، از طریق ارگان‌های حکومتی مردم که شکل می‌گیره و تصمیم میشه، بتونه این با این ابزارها جامعه را حفظ بکنه. اگر چنین راهی، یعنی چنین چیزی است که چشمانداز انقلاب واقعی ایران است، انقلابی که میتونه اگر پیروز بشه چهره خاورمیانه رو عوض خواهد کرد. اون موقع بسیاری از کشورها، نیروها و جوانان و زنان منطقه به این الگو رو خواهند برد. به نظرم اون نقشی را که ایران داشت با این بنیادگرایی اسلامی در 57 وقتی حاکم شد، چهره خاورمیانه رو به سمت بنیادگرایی برد. این انقلاب نوین ایران، انقلاب زن زندگی ایران، وقتی که بتونه پیروز بشه، چهره خاورمیانه رو یک بار دیگه عوض خواهد کرد، به یک چهره بسیار زیبا شکل خواهد داد. به این همبستگی های ملیت های به ملیت های خیشاوند 15 کشور همسایه ما در کنار هم میتونه اینجا ما یک اتحادیه بزرگ منطقه ایجاد کنیم که بتونه رقابت کنه با اتحادیه اروپا و به دیگر اتحادیه‌ها. این خیال پردازی نیست، این امید امکان واقعی هست که ایران داره براش میجنگه، نسل جوان ایران داره براش میجنگه، نیروی تحصیل کرده ایران داره براش میجنگه و در پیشرازی همه اینا زنان ایران دارن براش میجنگن. امید آن روز.